بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 107 صفحه 50 و الى ما یتعلق به وجودهی و عدمهی و هذا الاخیر ینقسم الى ما یکون ترکیب فیه موجودا فیزن و معلوما و یسما تفصیل المرکب و الى عکسهی و یسما ترکیب المفصل. داشتیم بچه ضبط این اقسام مغالطه را ذکر میکردیم. اون مغالطاتی که سببشون لفظی بود و مربوط بودن به مفرد گفتیم، بعد وارد شدیم در ذکر اسبابی که لفظی هستند ولی مربوطن به مرکب. گفتیم یا این سبب مربوط است به خود ترکیب و یا مربوط است به وجود و عدم ترکیب. اونی که مربوط به خود ترکیب بود توضیح دادیم، اونی که مربوط به وجود و عدم الان میخوام توضیح بدیم. و ایشون میگه دو قسمه، یکی مربوط به وجود ترکیبه، یکی مربوط به عدم ترکیبه. یعنی یکی غلطی است که وجود ترکیب باعثش می شود، یکی غلطی است که عدم ترکیب باعثش می شود. یعنی ترکیب هست، ما ترکیب رو معدوم می بینیم، یا ترکیب نیست ما ترکیب رو موجود می بینیم و غلط پیش می شود. چه اینا رو من دیروز اشاره کردم و نرسیدم بخونم. اون که مربوط به خود ترکیب باشه توضیح داده شد، تمام شد. اونی که مربوط به وجود و عدم ترکیب باشه الان میخوام بیانش کنم. در بعضی موارد لفظی به صورت مرکب القا شده ولی شنونده اون ترکیب رو لحاظ نمی کنه و این لفظ رو به صورت مفصل می بینه، اشتباه می افته. مثلا گوینده این چنین گفته: الخمسه زوجون و فرد. خمسه موضوع محمول مرکبه، زوجون و فردون، یعنی هم زوج هم فرد. به این معنا که ترکیبی از زوج و فرد. خمسه ترکیبی از چهار و یک، یا ترکیبی از سه و دو، و درست هم هست. چهار زوج یک فرد، یا دو زوج سه فرد. خمسه مرکب از این زوج و اون فرد. این عبارت درستیه، اما شنونده این ترکیب رو جدا میکنه، فک میکنه، یعنی تفصیل میده. میگه الخمسه تو زوجون یک، الخمسه تو فردون این دو. اون زوج و فرد رو با هم جمع نمیکنه، جدا جدا محمول خمسه قرار میده. وقت وقتی میگه الخمسه تو فردون درسته، وقتی میگه الخمسه تو زوجون غلطه. علت غلط این بود که اون ترکیب رو ایشون تفصیل داد، جدا کرد و در جدا کردن به غلط افتاد. مرکبی ترکیبش لحاظ نشد، یا به تعبیریت ترکیب وجود داشت و شنونده گمان کرد که ترکیب وجود ندارد، تفصیل رو اراده کرد و به غلط افتاد.
بله؟
بله. الخمسة تو زوجون و فردون
خمسة تو آهاد یا خمسة تو وحدات
خمسة تو زوجون و فردون. نه یه وقت میخواد ساختمان خمسه رو بگه، یه وقت میخواد ساختمان خمسه رو بگه که خمسه از چی ساخته شده. فلاسفه میگن از وحدات ساخته شده، هشت تا وحدت رو کنار هم گذاشتیم خمسه ساخته شده. اما الان نمیخواد بگه خمسه از وحدات ساخته شده یا از چیز دیگه، میگه خمسه مشتمل است بر زوج و فرد. میخواد اینو بگه مشتمل بر زوج و فرد، مشتمل بر زوج و فرد که هست ولی از وحدات ساخته شده. ولی وقتی شما خمسه رو تقسیم میکنید تو زوجم میبینید، فردم میبینید، که درسته که اشکال نداره. نه خمسه رو از زوج و فرد تشکیل دادیم، خمسه رو آقایون میگن از وحدات تشکیل شده، از پنج تا وحدت. ولی آیا مشتمل بر زوج و فرد هست یا نیست؟ احتمال بر چهار داره، احتمال بر یک هم داره. حالا از این چهار و یک ساخته شده؟ نه، از چهار تا، از پنج تا یک ساخته شده، ولی مشتمل بر چهار و یک هست. مشتمل بودن غیر از اینه که از این چهار، از اینا بنا شده، نمیگیم از چهار و یک بنا شده. بله، بنابر کسانی که، بنابر قول کسانی که خمسه رو مرکب میدونن از چهار و یک یا از دو و سه، که قولشون خلاف تحقیقه ولی گفته شده، بنابر قول اونها میتونید بگید خمسه زوج و فرده، یعنی خمسه تشکیل شده از زوج و فرد. بنابر قول اونها مشکلی نیست، اگرچه قولشون قول خلاف تحقیقه. ولی بنابر قول تحقیق که میگوید خمسه از پنج تا یک درست شده، خمسه زوج است و فرد، به معنای این نیست که از زوج و فرد تشکیل شده، بلکه معنی این است که بر زوج و فرد اشتمال دارد و اشتمالش بر زوج و فرد اشکالی ندارد. پس بالاخره اینجا مرکبی بوده که اگر به ترکیبش عمل میشد و تحفظ میشد اشتباهی رخ نمیداد، ولی چون مخاطب این ترکیب رو به هم زد و به جای ترکیب تفصیل آورد به اشتباه افتاد. مثال عکسش هم داریم که گوینده کلامی رو گفته که در اون کلام تفصیل رو اراده کرده و معنای تفصیل هم درست بوده، شنونده از این کلام ترکیب رو فهمیده و لذا عبارت رو نادرست معنا کرده. مثالش همون بود که قبلا عرض کردم، فلانون مهندسون و جیدون، فلانون مهندسون و جیدون، یعنی فلان کس مهندس است، این یک حکم، و جیدون آدم خوبی هم هست، این حکم دوم. دو تا حکم جدا بر این فلان هم شده، ولی شنونده اینطور فکر میکنه، ترکیب میکنه مهندس رو با جید، ترکیب میکنه، فکر میکنه فلانون مهندسون جیدون، فلانی خوب مهندسیه، یعنی مهندس کاملیه. ملاحظه میکنید مهندس و جید که جدای از هم به فلان نسبت داده شده بودند، حالا مرکب شدند و یک محمول برای، یک محمول مرکب برای فلان قرار داده شدند. از اینجا اشتباه پیش میاد، حکم میکند به این که فلانی مهندس جید است، بعدم میگه مهندس جید رو هم باید در کارها به کار گرفت، نتیجه میگیره پس این آدم رو در کار به کار بگیریم. بعدم که به کار میبینیم میگیره، میبینه نه، در مهندسیش خیلی قوی نیست، آدم خوبی است ولی مهندس خوبی نیست. خب این به مغالطه افتاد و از مغالطه رسید به ضرری که عرض کردم، ولی همه اینا به خاطر این بود که مفصل رو مرکب دید. اونی که در واقع مفصل بود ایشون مرکب فرض کرد. پس گاهی مفصل دیدن مرکب، گاهی مرکب دیدن مفصل به اشتباه میندازه. الان در مثال اول که خمسه فردون و زوجون بود، این مفصل دیدن مرکب به اشتباه انداختش. در مثال دوم مرکب دیدن مفصل به اشتباه انداخت. پس وجود ترکیب گاهی به اشتباه میندازه، یعنی اونجایی که ترکیب نیست ما گمان میکنیم که ترکیب هست، به اشتباه میفتیم. گاهی هم عدم ترکیب ما رو به اشتباه میندازه، یعنی اونجایی که ترکیب هست ما گمان میکنیم که ترکیب نیست و از ترکیب از نبود ترکیب به اشتباه میفتیم. این دوتا رو میگن، یکیشو میگن تفصیل المرکب که مرکب رو که واقعا مرکب تفصیل میدیم و از طریق تفصیل به اشتباه میفتیم. یکی رو میگیم ترکیب مفصل، یعنی اونی که مفصله پیش خودمون مرکب میکنیم و به اشتباه میفتیم. این دوتا هم از اقسام مغالطه بودن و سببشون هم وجود ترکیب در جایی که ترکیب نبود، عدم ترکیب در جایی که ترکیب بود. سبب این شد، سبب خود ترکیب نبود، وجود ترکیب یا عدم ترکیب بود.
چون بحث در مبارکه هست، اگر به جای تعبیر متکلم در مخاطب و شنونده تعبیر واقع و مقالط رو کاربرد نکنه
ببینم ده. من ارچه من میگم متکلم و مخاطب، شما بفرمایید که واقعیت و مغالطه. به جای متکلم بگید واقع، به جای مخاطب بگید مغالط، جامعه تره. ولی اون توضیحی که من ارزم کنم یه مقدار واضح تره. اونی که من میگم واضح تره، اونی شما میگم جامعه تره. هر دوش خوبه. صفحه 107 سطر 5 و الا ما یتعلق، در 5 خط قبل در 5 خط قبل گفتیم و المتعلقت رو به ترکیب تنقسم و الا ما یتعلق، حالا اضافه میکنیم و الا ما یتعلق، حتی برون الا ما یتعلق قبلی تقسیم میشود این متعلقه به ترکیب به دو قسم. یکی ما یتعلق الاشتباه فیه به نفس ترکیب که دیروز خوندیم، یکی هم الا ما یتعلق الاشتباه، زمین یتعلق اشتباه رو میگه، الا ما یتعلق الاشتباه به وجود ترکیب و عدم ترکیب. و هذا الاخیر که یتعلق الاشتباه به وجود و عدم ترکیب ینقسم به دو قسم که به همون دو قسم ما به کلمه به وجودی و عدمی اشاره کردیم. با آوردن به وجودی و عدمی ما به همون دو قسم اشاره کردیم، حالا اون دو قسم توضیح میدیم. ینقسم الا ما یکون و ترکیب فیه موجودن، ترکیب درش موجوده، مثل هم خمسه زوجون و فردون، ولی فیوزن و معدومن، گمان میشود از ناحیه مغالط یا از ناحیه مخاطب گمان میشود که این ترکیب معدومه. و یا سما تفصیل المرکب، اسم اینو مغالطه میذارن که ازش تعبیر میکنن به تفصیل المرکب. این مغالطه ایست به نام تفصیل المرکب، یعنی مرکب واقعی رو به غلط تفصیل دادیم و جدا یافتیم. مثالش هم همون خمسه زوجان و فردون بود. و الا عکسهی، یعنی ینقسم الا ما یکون و ترکیفی موجودن یزن و مدومن، و الا عکسهی یعنی تفصیل فیه موجودن فیوزن و مدومن، یا بگید ترکیب فیه مدومن فیوزن و موجودن. این بهتره، این معنا که دیگه عکس میشه، عکس اونچه که مرحوم سبزوالی گفته بود ترکیب موجوده فیوزن و مدومن. حالا عکس کنید بگید ترکیب مدومه فیوزن و موجودن، اسم اینو میزنن ترکیب مفصل، یعنی تفصیل واقعی است و این مغالط گمان میکنه ترکیب رو و ترکیب میاره به غلطی میفته، مثل مثال فلانون مهندسان و جدیدان. تا اینجا بحث ما در اسباب لفظی تموم شد. 3 سبب لفظی پیدا کردیم مربوط به مفرد، 3 سبب لفظی هم پیدا کردیم مربوط به ترکیب. اسباب لفظی همین 6 بودن تموم شدن. حالا میخوام وارد اسباب معنوی بشیم، که مغالطه به خاطر معناست نه مغالطه به خاطر لفظ. معنا ما رو به اشتباه میندازه نه لفظ. اینو اول بیان میکنند که اونجا که اشتباه مربوط به معناست، حتما ما یه جمله داریم، یه تألیف داریم. در مفرد معنا اشتباه نیست، ممکنه لفظ مشترک باشه و دو معنا رو به ذهن ما بیاره و ما به اشتباه بیفتیم که لفظ عامل اشتباه میشه. ولی اونجا که معنا عامل اشتباهه، لفظ مفرد لحاظ نمیشه، لفظ مفرد معناش دیگه آدم رو به اشتباه نمیندازه، لفظ مرکبه که اشتباه میندازه. یعنی معنا باید معنای مرکب باشه، معنای مربوط به مفرد اشتباه نمیفته انسان، مگر لغت بلد نباشه اشتباه کنه که اون دیگه مغالطه اسمش نیست. پس توجه کنید، اگر مثلا گفت انسان، خب انسان لفظ مفرده، معناش اشتباه بردار نیست. یا من معناشو میدونم یا نمیدونم. اگر معناشو میدونم بیه من جا نداره بگم اشتباه میدونم، جا نداره بگم اشتباه کردم. در لفظ که معنای مفرد داره اشتباهی به این صورت رخ نمیده. بله ممکنه جهل رخ بده که من معنا رو ندونم، ولی اشتباه رخ نمیده. اما در ترکیب چرا؟ وقتی مثلا من میگم انسان حیوان است، یه ترکیبه، کدوم حیوان؟ ممکنه من اراده کرده باشم انسان حیوانی است که در ضمن انسان است. شخص فکر کنه انسان حیوانی است که در ضمن فرسه، یا حیوانی است مطلق چه در ضمن فرس چه در ضمن انسان، معلوم اشتباه میشه دیگه. پس وقتی که لفظ رو مرکب کردی و معنایی که مربوط به ترکیب بود به دست آوردی، تو اون معنا ممکن اشتباه رخ بده. اما تا وقتی که لفظ مفرده و معنای واحدی رو داره افاده میکنه اشتباه نیست، اگرچه ممکنه جهل باشه ولی اشتباه دیگه نیست. این مطلب ایشون مقدمتاً میگن تا بفهمونن که در این هفت قسم مغالطه‌ای که مطرحه، در هفتاش جمله به کار میاد، تألیف به کار میاد. هیچ کدام از مثال‌هایی که ما می‌خوایم برای این هفت قسم بزنیم مفرد، معنای مفرد نیستن، بلکه معنای مؤلف و مرکبه. این بیان رو اول میاره تا به ما آگاهی بده که کجا این هفت غلط رو جستجو کنه. بعد شروع می‌کنه به تقسیم کردن. میگه یا این اشتباه مربوط به تألیف دو قضیه است، چون قرار شد قضیه باشه مفرد رو کار نداشته باشه، اون وقت یا اینکه اشتباه مربوط به دو قضیه است که تألیف شده باشن، یا اشتباه مربوط است به یک قضیه. اشتباه مربوط باشه به یک قضیه میذاریمش تا آخر در بارش بحث کنیم، اشتباه مربوط باشه به دو قضیه که با هم ترکیب بشن و تألیف بشن، کنار هم جمع بشن، ترکیب بشن، یعنی کنار هم جمع بشن، یا دو قضیه ایست که قیاس می سازند، یا دو قضیه ایست که قیاس نمی سازند. اونجا که قیاس نمی سازند باز می ذاریمش بعدن بحث کنیم، اونجا که قیاس می‌سازن وارد بحث میشه. نه این یه چیزم باید اضافه میکنم، اونجا که قیاس می‌سازن یا غلط در خود مقدمات هست بدون توجه به نتیجه، یا غلط در مقدمات هست با توجه به نتیجه، یعنی یا نتیجه رو لحاظ میکنیم یا نمیکنیم. اینا همه وقتی که مثال زده بشه روشن میشه. پس غلط یا در یک قضیه است یا در چند قضیه. اونجا که چند قضیه است یا تألیف قیاسی دارن یا تألیف قیاسی ندارن. اونجا که تألیف قیاسی دارن یا غلط در خود قیاسه یا غلط در نتیجه است. اونجا که غلط در خود قیاسه یا مربوط به ماده قیاسه یا مربوط به صورت قیاسه. تمام اقسام تقریبا گفته شده که اینا رو یکی یکی باید بگیم. الان بحثی که ابتدا شروع می‌کنیم مربوط هست به قضیه که مرکب دوتا باشه، یکی نه، و قیاس هم باشه. و مربوط به ماده باشه. توجه کنی چی شد؟ اولا دو قضیه رو مطرح میکنیم و اشتباه این دو قضیه رخ داده. ثانیا این دو قضیه تعلیف قیاسی دارن. ثالثا اشتباهشون نسبت به نتیجه نیست، نسبت به خودشون. رابعا نسبت به مادهشون، نسبت به صورتشون. وقتی میگیم راجع به خودشون، یعنی راجع به مادهشون یا راجع به صورتشون؟ بعد میگیم نه، راجع به ماده است، راجع به صورت نیست. اصلا روشنه که کجا میخوام مثال بزنیم. اونجا که دو قضیه داریم و تعلیفشون هم تعلیف قیاسیه، یعنی قیاس تشکیل داده، یه صغره یا کبرا، و ماده این قیاس اشتباست. و چون ماده اشتباست ما رو به غلط میدازه. این جور جایی میخوام وارده بس بشیم که انشالله وقتی رستم مثال میزنم. الان مقدماتی که از خارج عرض کردم تطبیقش بکنم. و اما المتعلقه تو المعانی، یعنی اون مغالطه های مربوط به معانی که از ناحیه معانی مغالطه حاصل میشه، اون معانی ما را به غلط میدازه، نه لفظ. فلابد بند یتعلق به تعلیف بین المعانی، اینجور غلطی باید مربوط بشه به تعلیف، یعنی یه معنای مفرد یا حاصل است یا حاصل نیست. چنین نیست که حاصل باشد و غلط انداز باشه. پس در معنای مفرد ما این چنین مغالطه‌ای نداریم. این مغالطه‌ای که الان داریم بیانش میکنیم که مربوط است به معنا، این مغالطه حتما در مؤلف اتفاق میفته نه در مفرد. از الافراد لا یتصور فیها غلطون، در مفرد یعنی در اونی که مرکب نیست غلطی رخ نمیده. بله جهل ممکنه ولی غلط نیست. مثلا انسان یه لفظ معناش هم مفرده. خب عرض کردم این یا من معنای لفظ رو میدونم یا نمیدونم. اگر معنا رو میدونم دیگه اشتباه نمیفته. پس افراد لا یتصور فیها غلطون لولم یقفی تعلیف ها، اگر در ترکیبش غلطی رخ نده در خود مفرد غلط رخ نمیده.
افراد بله؟
بله؟
افراد زمیره
مهندس هم کتاب ما هم افراد افراد بخونید بله نده افراد بخونید درسته، افراد هم بخونید درسته. زمیر فیها که برگشته نشون میده مرحوم سبزواری افراد در نظر داشته، ولی افراد هم درسته. افراد غلط انداز نیست، افراد هم غلط انداز نیست.
اون چی بگیم مثلا این صبح؟
بله؟
این خوبا میمونده فلا بوده و
بعد از لابوده باب میاد. معنی
نمیگیم.
بله؟
معنی نمیگیم، لابوده هم
نمیگیم. بله؟ بعد از لابوده بعضی اوقات نمیاد، بعضی اوقات واف میاد. آیه هم من میارن بعد از لابوده، هم واف میارن. من معنا میشه، واب معنا نمیشه. پس ناشر این واب هم معنی من میگیر. نه، سوالی که کرده شد این بود که چرا واب آوردی؟ نه واب به چه معناست؟ ولی شما جواب دادین که واب معنی منه، درسته؟ سوال این بود که چرا واب آورده؟ عرض کردم بعد از لابده واب هم میارن، من هم میارن. بعد سوال بعدی پیش میاد که واب به چه معناست؟ جواب هم نیست که شما دادید، معنی منه. فلا بود ان یتعلق این اشتباه به تعلیف بین معانی، از الافراد یا از الافراد لا یتصور فیها غلط. از که من چون فیها داره افراد میخونه، لولم یه قفی تعلیف ها، اگر در تعلیف اون افراد ما غلط اشتباه نکنیم، در خود اون افراد اشتباه نمی کنیم. افراد جمع فرده و فرد در اینجا مقابل مرکبه، مقابل مؤلفه، مقابل تثنیه و جمع و اینه نیست. لولم یعرفی تعلیفه ها به نحو ما، اگر در تعریفش، تعلیف این مفرد ها غلطی پیش نیاد به یه نحوی، در خود مفرد ها غلط تصور نمیشه. پس غلط همیشه توی مؤلف تصور میشه. اون وقت حالا این مؤلف رو توضیح میدیم، یا یه مؤلفه یعنی یه قضیه است، یا چند مؤلفه یعنی مثلا دو قضیه است. اون وقت هم که چند تاست، یا تعلیفشون تعلیف قیاسیه یا قیاسی نیست. اونم که تعلیفش قیاسی هست، یا اینکه مربوط به خود غلط مربوط به خود قیاسه، یا غلط مربوط به نتیجه است، یعنی نتیجه رو که گرفته از این قیاس نمیتونسته بگیره، ولی خود قیاس قیاس درستی بوده. پس یا خود قیاس غلط داره، یا این نتیجه که از او گرفته درست نبوده، ولی این نتیجه میتونسته نتیجه قیاس باشه و این قیاس هم میتونسته نتیجه درست بده، ولی این نتیجه که کنار این قیاس گذاشته درست نبوده. اونجا هم که مربوطه به خود قیاسه، اشتباه مربوطه به قیاسه، یا در ماده قیاس یا در صورت قیاس. اینه تمام مقصانیست که باید یکی یکی مورد بحث قرار بگیره و مثال زده بشه. و لا یخلو، یعنی لا یخلو این غلط من ان یتعلق به تعریفی که یقع بین قضایا، یا به تعریفی که یقع بین در قضیه واحده. گاهی دو تا قضیه رو هم مؤلف میکنیم، این میشه تعریف بین قضایا. گاهی دو مفرد رو با هم تعریف میکنیم و یک قضیه میسازیم، این میشه تعریفی که یقع فی قضیه تن واحده. در اونجا که دو قضیه باشه میگیم تعریف بین قضایا، اونجا که یک قضیه داشته باشیم میگیم تعریف فعل قضیه، یعنی تعریف بین دو جز که موضوع محموله، که این تعریف در قضیه حاصل است. حالا فی قضیه معنیش همینه، تعریفی که در قضیه واقع میشه. اونی که در یک قضیه باشه تأخیر میدازیم بحثشو، اونی که بین غلطی که مربوط به تعریف بین قضایاست اینو شروع میکنیم. میگیم والواقع بین القضایا، اون غلطی که واقع است بین قضایا، یا اون قضایا قیاسی هن، یعنی تعلیفشون قیاس درست میکنه، یا غیر قیاسی هن. اونی که غیر قیاسی باشه باز تأخیر میندازیم بحثشون. اونی که مربوطه به قیاسی تقسیم میکنیم، میگیم فعل متعلقتو به تعلیف قیاسی، یا در خود قیاس حاصل میشود، در خود قیاس حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی لا به قیاسهی الى نتیجته، نه اینکه قیاس رو مقایسه کنیم به نتیجهش. این قیاس دوم معنای لغویش مراده، یعنی مقایسه کردن. قیاس لا به قیاسهی یعنی به قیاس قیاس، یعنی با مقایسه کردن قیاس نسبت، مثلا باره مقایسه کردن. خوب اما ان یقع فی القیاس نفسهی، یا در خود قیاس واقع می شود، نه اینکه غلط حاصل شود در قیاس با مقایسه کردن این قیاس به نتیجه اش، که بگیم این نتیجه برای این قیاس غلطه. اینطوری نمیگیم، خود قیاس رو میگیم غلطه. اونی که مربوط به غلط بودن نتیجه باشه اونو باز تأخیر میندازیم، اونی که مربوط به غلط بودن خود قیاسش شروع میکنیم. پس روشن شد. الان میخوام درباره قیاسی بحث کنیم که خودش غلط داره، و خودش غلط داره یا غلط در مادهش یا در صورتشه. اونی که غلط در صورت باشه 5-6 خط بعد میگیم، اونی که غلط در ماده باشه الان شروع میکنیم و مثالشو میزنیم. و فل متعلقتو به تعلیف القیاسی، یا در خود قیاس واقع میشود، یعنی در قیاس حاصل می شود، نه در وقتی که این قیاس رو مقایسه می کنیم با نتیجهش، یا نه در خود قیاس حاصل میشه، او یقع بله یا در خود قیاس حاصل میشه نسبت به نتیجهش، او یقع فیهه یعنی در قیاس با مقایسه کردن قیاس به نتیجهش، یعنی اگر قیاس رو با نتیجه مقایسه کنیم میبینیم غلط شد، اما خود قیاس رو نگاه میکنیم میبینیم غلط نیست. نتیجه رو هم نگاه میکنیم، اگر نتیجه این قیاس نگیریمش غلط نیست، فقط نگاه میکنیم میبینیم که این نتیجه مال این قیاس نیست، حکم میکنیم به این که غلطی رخ داده، اما خود قیاس غلط نیست. این تموم شد. حالا میگه بلواقعت رو، این دیگه آخرین تقسیمه. والواقع یعنی مقالطه ای که واقع می شود در خود قیاس، بدون این که توجه به نتیجهش بکنیم، خود قیاس رو ملاحظه می کنیم می بینیم غلطه. این غلط یا تعلق داره به ماده قیاس، یعنی ماده غلطه، باید ماده رو عوض کنیم تا درست بشه، یا مربوط به صورته، صورت قیاس شرایط انتاج رو نداره، باید صورت رو مطابق کنیم با اون چه در منطق گفته شده. مثلا شکل اوله، ولی صغراش کلی موجبه نیست، سالبه است، یا کبراش کلیه نیست، شرایط انتاج نداره، صورت منظم نیست، لیلا قضیه ها صادقه. عمل مادیه، از اینجا شروع میکنه به توضیح این اقسام. اقسامی که گفته شد مشتمل بر هفت قسمه. یک قسمش الان شروع میکنه بیان کردن، غلطی که مربوط باشد به تألیف، اون هم تألیف قیاسی، و مربوط باشد به متن قیاس نه به نتیجهش. اگر این غلط مربوط باشه به ماده قیاس، مثالش اینه: و اما المادیه فکما یکون، و مثلا به طوری قیاسی تنظیم میکنه، مادهش رو طوری انتخاب میکنی که این ماده رو بیاریم، کذب لازم میاد، حالا یا صغرا کاذب میشه کنیم، ماده رو عوض کنیم، یه چیزی تو ماده عکس میکنیم که اون باعث غلطه، اون چیز رو بیاریم یا صغرا کاذب میشه کنیم، اون رو برداریم باز یا صغرا کاذب میشه کنیم، در یکی بذاریم در یکی برداریم، نه صغرا کاذب میشه نه کبرا، ولی قیاس دیگه منتج نیست، باز هم غلط درش رخ میده. هر کاری بکنیم غلط اصلاح نمیشه. بله؟ بله، حالا من این مثال میشه. اینطور میگیم، الان به این قیاسی که الان عرض میکنم توجه کنید، توی صغرا قیدی میاریم، تو کبرامون قیدی میاریم، اون قید مزاحمه، اگه نمیامد مشکلی نداشت. البته این که گفتم نمیامد مشکلی نداشت، اینم درست نیست، چه بیاریدش چه نیاریدش مشکل هست. مثال توجه کنید، مثال تو کتابتون نوشته، از رو کتاب توجه کنید، یا اینکه بنویسید رو کاغذ باز به اون نوشتتون توجه کنید. اینطور دارید: کل انسان ناطق من حیث هو، کل انسان ناطق من حیث هو ناطق، این صغراست. لا شیء من الناطق من حیث هو ناطق به حیوان، این کبراست. قضیه به شکل اوله، محمولش ناطقونه، چه در محمول در صغرا ناطقونه، در کبرا حیوانونه. اون قید من حیث و ناطق قید موضوعه، عبارت اینطور معنی میشه: انسان به حیثیت ناطقیت ناطق است،
به
درست جمله جمله درستیه. انسان به حیث ناطقیت انسان است. بله اشتباه گفتم. انسان به حیث ناطقیت ناطق است. انسان رو با حیث ناطقیت ملاحظه کنیم این ناطق. بله ناطق رو من عرض کردم قید موضوع بگیرم، اشتباه کردم، قید محمول بگیرم. کل انسان ناطقون من هی صبح ناطق. قید محمول بگیرید صبح میشه کازه. کل انسان ناطق به حیث ناطقیت هست. نگید کل انسان مقید به ناطقیت ناطق هست. انسان رو قید نزنید، انسان رو مطلق بدهید. کل انسانه ناطق به حیث ناطقیت هست، که حیث ناطقیت رو به محمول که ناطقه بچسبونه. هر انسانی ناطق به حیث ناطقیت هست. مفادش اینه ناطق به حیث ناطقیت انسانه، در حالی که ناطق به حیث ناطقیت هیچ چیز از ناطق نیست. انسانیت هم برش حل نمیشه، حیوانیت هم برش حل نمیشه. ناطق با قید ناطقیت فقط ناطقه، حتی انسان هم نمیشه. بله ناطق انسان هست، ولی ناطق رو وقتی قید ناطقیت میزنید معنیش اینه که جز ناطقیتش چیزی دیگر رو لحاظ نکنه. خب ناطق وقتی فقط ناطقیتش لحاظ بشه میشه فقط ناطق، دیگه چیزی دیگه نیست. لذا نمیتونیم بگیم هر انسانی ناطق به حیث ناطقیته. میتونیم بگیم هر ناطقی ناطق به حیث ناطقیته، ولی هر انسانی ناطق به حیث ناطقیته غلط. از صغرا شد خواهد.
از کبرا صحیح.
بله؟
کبرا پس صحیح.
کبرا رو الان میخونیم. کبرا لا شیئن من ناطق من حیث و ناطقان به حیوان. اینجا من حیث و ناطقان قید ناطق قرار داده. همونطور که تو صغرا قید ناطق قرار داده بود، اینجا هم قید ناطق قرار داده. اینطور گفته ناطق به حیث ناطقیت حیوان نیست. خب درسته، ناطق به حیث ناطقیت فقط ناطق حیوان نیست. پس کبرا صحیح، ولی قیاس نتیجه نمیده چون صغراش کاذبه. چون صغراش کاذبه نتیجه نمیده. قید رو برمیداریم، قید رو برمیداریم، اونطور میشه کل انسان ناطقون صغرا صحیح میشه. بعد کبرا اینطور میشه لا شیء من ناطق به حیوان، این میشه کاذب، کبرا کاذب میشه. پس اگر قید رو بذاریم صغرا کاذب میشه، از هر دو در هر دو قیدو بذارین صغرا کاذب میشه، در هر دو قیدو بردارید کبرا کاذب میشه. حالا در صغرا قیدو بذارین نقدره شد قید از هر دو بردارید که کبرا کاذب بشه. اینطور میشه گفتیم دیگه، همیشه گفتیم که بگیم کل انسان ناطق قیدو برداشتیم صغرا صادق شد. لا شیء من ناطق به حیوان قید و برداشتیم کبرا کاذب شد. حالا کار سوم انجام بدیم، بگیم در صغرا که قید مزره قید رو برمیده. در کبرا که برداشتن قید مزره قید رو میذاریم. اینطور میشه کل انسانین ناطق، این درست سورا درست. لا شیء من الناطق من حیث و ناطق به حیوان، ناطق با حیثیت ناطق حیوان نیست، اینم درست. هم صغرا درسته هم کبرا درسته، ولی حد وسط تکرار نشده. حد وسط ناطق من حیث و ناطقونه تو هر دو، یعنی صغرا و کبرا، ولی این حد وسط بیاد. در صغرا شما حد وسط رو ناطق قرار دادید، در کبرا ناطق من حیث و ناطقان قرار دادید. پس حد وسطی که در صغرا گرفتید خالی از قیده، حد وسطی که در کبرا بردید واجد قیده. بنابراین حد وسط تکرار نشده، یعنی در هر دو این هم نیست، در صغرا و کبرا این هم نیست، نظر نتیجه میدید. پس این چنین قیاسی دارای مغالطه است، عامل مغالطش هم ماده شده، کاری هم نمیشه کرد، ماده مشکل داره، نه خون قیده مشکل درست کرده. قید در کبرا مشکل درست کرد، در صغرا مشکل درست کرد. پس قید مطلقا مشکل درست نکرده، خود ماده به این صورتی که هست مشکل داره. اگر قید رو نمی آوردی کبرا مشکل می شد، قید رو می آوردی صغرا مشکل می شد. در یکی هست میکردید، در یکی میابردین، حد وسط تکرار میشود. خب اینم مثال برای اونجا که غلط مربوطه به ماده قیاسه. تطبیقش باید بمونه برای جلسه بعد، چون یه خود تطبیقش طولانیه.